که باید حاصل نشد. میفهمی یه جایی کار اشکال داره، میفهمی یه بخشی از ماجرا رو بایستی که زیرساخت درستی براش ایجاد میکردیم که نکردیم. اگر ما به چیزی که میدونیم عمل نکنیم، هزاران علم هم که داشته باشیم چیزی جز بار بر دوشمون نیست. حالا اگر خدا نکرده استفاده غلط از علم هم کردیم به جای خود داره تازه. حضرت الله زیابادی.
خدا خوش طبیب معرفی کرده، عباد الله انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب. خود پیغمبر هم در نهج البلاغه طبیب معرفی شده، طبیب دوام به طبه. اگر بیماری دیدیم که میره پیش طبیب نسخه میگیره، ولی همونجا مریضه، هیچ فرق نکرده، همونجا بیمارش اصلا نرفته، به طبیب نمیره، ظاهرش اینه. برای خودی که حرفه یه قرار داده، هر روز میره پیش دکتر یه نسخه میره میاره، عملم نمیکنه، یه تابلو درست کرده نسخه رو بالای درش زده، یه هر روز نمیخونه، با میره یادتش میگه آن شما این چی میخونی؟ میگه این نسخه طبیبه من داده که خوب بشم، همین با خوندن خوب بشوی. طبیب نسخه داده که بخوری انجام بدی دیگه، ما قاب گرفتی بالای دست سر زهی میخونی، حالا با همین کار رو میکنیم. ما بیمارانی هستیم که طبیب آمده نسخه هم داده قرآن، او رو ما مینویسیم با خط خوب، جلد خوب فراوان، تکثیر هم میکنیم آیاتش را و حدیث خوشمون آمده رو مینویسیم، تابلو درست میکنیم و هر روز میخونیم. هم مریض هم هستیم، در بیماری مستقریم، ای طبیب میریم. کار ما غالبا اینجوریه، وانه که این مجالس باید این دعا شفا باشه، مطبی باشه که بیمارها برون یه تنی پیدا کنن، یه قدر بشن آخه بناشد به همون حال بمارن. این که طبیب نی، الان ما حرفه درست کردیم غالبا این کارها را، ما بیارفه یه کسی به حرف میزنن یه تن گوش میدن، کار ما نمیره دیگه. و علت دوام هم ما منده این تو بیماری، اخلاق فاسده، اعمال ناصالحه، عقاید ما گاهگاهی هم ارتیاب درش پیدا میشه، لم سنبلم یرتابو هم درش نی. خب این قرآن، حالا حدیث هم میخونیم به همین کیفیت نشون میده.
اگر فهمیدیم که در مقابل عظمت حضرت حق چقدر حقیر و کوچک، اون وقت فقط به پناه عظمت او دل خوش میکنیم. خدای عظیم حافظ همه.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
نمودار،
گلچین برنامه نمودار، جمعه ها بشنویم.
نمودار،
به نام خدا با عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه نمودار از رادیو ایران.
گلچین برنامه نمودار.
موضوع و این خبر چه آقای تعلیمی؟ گفته شده 3000 وکیل پرونده مالیاتی ندارن.
ببینید صحبت‌های زیادی شده در خصوص بحث فرار مالیاتی. یکی از اخباری که ماه‌های گذشته خیلی سر و صدا کرد، مردم هم پیگیر بودن، ولی متأسفانه بالاخره مشخص نشد که این به کجا رسید. از جمله فرار مالیاتی پزشکان بود. خب ما پزشکای شریف و زحمتکش زیادی داریم که دارن کار انجام میدن، ولی خب اعلام کردن که متأسفانه بعضی از اینا تمکین نمی‌کنن قانونو و نرفتن به اون دستگاه رو دریافت نکردن. مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی جناب آقای هادی خانی اعلام کرده که 3000 وکیل ما شناسایی کردیم که هیچ پرونده مالیاتی ندارن و معلوم نیست که اصلا چطور مجوز کار گرفتن. خدمت شما عرض کنم ما خانم ساکی تو بحث قانون مالیات‌های مستقیم ماده‌ای رو داریم به اسم ماده 186. بر اساس ماده 186 هر دستگاهی که مجوز فعالیت اقتصادی رو برای جاهای مختلف صادر می‌کنه و اونا رو تمدید می‌کنه موظفه که با سازمان عمومی مالیاتی همکاری کنه. موقع تمدید حالا پروانه، وکالت یا هر چیزی که هست، بیان دوستان قبلش نامه‌نگاری بکنن با سازمان عمومی مالیاتی، از سازمان عمومی مالیاتی استعلام بگیرن و اگه سازمان عمومی مالیاتی اعلام کرد که این فرد بدهکار مالیاتی نیست یا معدی مالیاتی خوش حسابه، بعد بیان حالا پروانش رو تمدید کنن. ایشون اعلام کرده که متاسفانه تو برخی از مشاغل از جمله همین 3000 وکیل این همکاری و اجرای صحیح قانون صورت نگرفته. ما اینا رو شناسایی کنیم و انشالله مرحله قانونی رو برای اخذ مالیات از این دوستان انجام خواهیم داد.
بسیار خب، ما در مورد خبری که هم شما به بخشی از اون اشاره کردیم و هم در شروع برنامه تا حد در موردش صحبت کردیم، یعنی فرار مالیاتی، قراره که گفتگو داشته باشیم با آقای خانی که بله مدیر کل در بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی کشور هستن.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای تعلیمی که قرار مورد با شما صحبت کنم.
آقای خانی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. قبل از اینکه ارتباط بگیریم، من یه بخشی از اخباری که شما اعلام کردین در خصوص 3000 وکیل خدمت دوستان عرض کردم. می‌خواستم ببینم که الان حالا مشخصا تو همین حوزه وکلا شما پرونده رو به کجا رسوندین، چه مرحله‌ای قرار داره؟
ببینید من گذشتم اعلام کردم سازمان مالیاتی با هدف شفافسازی فعالیت‌های اقتصادی طیف‌های مختلف، نه صرف وکلا.
بله.
خب ما وکلا داریم، پزشکان رو داریم، طیف‌های مختلف فعال تو حوزه در واقع صنعت و فولاد و بحث‌های مختلف.
درسته.
خب اینها به صورت گروه‌های مختلف بررسی سوابق پرونده‌های مالیاتی این افراد و میزان فعالیت اقتصادی که دارن بر اساس ریزداده‌هایی که در واقع موفق شدیم تا امروز در نظام مالیاتی از دستگاه‌های اجرایی متولی دریافت بکنیم و در دستور کار گذاشتیم. قبلا هم مرتب هشدار دادیم و اعلام کردیم که نظام مالیاتی به سمتی حرکت میکنه که فعالیت اقتصادی رو شفاف کنه و خواهش کردیم، استدعا کردیم که با نظام مالیاتی همکاری کنند و در واقع اطلاعات لازم و دقیق رو در اختیار نظام مالیاتی بذارند و صادقانه با نظام مالیاتی برخورد بکنند و از اون طرف هم به صراحت اعلام کردیم که سازمان امور مالیاتی خط قرمزی در خصوص فرارهای مالیاتی ندارد و با تمام اقشار و طیف‌هایی که تلاش بکنند به هر نحو ممکن فرار مالیاتی داشته باشند به خود جدی خواهد. خب در خصوص این موضوعی هم که شما اشاره کردید، ما بر اساس دیتاهایی که از سایت کانون وکلا دریافت کردیم سوابق پرونده های موجودمون رو بررسی کردیم.
بله.
نزدیک به 3000 نفر رو دیدیم که سابقه ای در خصوص در واقع پرداخت مالیات و پی مالیاتی در سیستم های ما ندارند. البته اخیراً صحبت‌های با دوستانمون در کانون وکلا کردیم، اونها یه دیگری دارن، داریم تلاش میکنیم که دیتاهامون رو باهاشون یک بار دیگه چک بکنیم، یا اونها ما رو قانع کنند یا ما اونها رو قانع بکنیم که این نوع همکاری و فرهنگ تمکین مالیاتی رو در آینده انشالله بهتر از وضع موجودمون داشته باشه.
یعنی ماده 186 قانون مالیات مستقیم اجرا نکردن عملا دیگه، اون استلام رو درسته؟
قطعاً اگر در واقع مغرض بشه که از نظر ما این وجود داره که سابقه پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی ندارن، یکی از دلایلش همین هست که موقع صدور مجوز یا تمدید مجوز بر اساس ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم استعلامات لازم از نظام مالیاتی و سازمان مالیاتی انجام نشده، چون معمولا اگر استعلام از ما بشه ما اول وضعیت پرونده مالیاتی رو مشخص می‌کنیم.
بله.
اگر پرونده نداشته باشن پرونده بعد ایجاد بکنن و گواهی رو بعد از ثبت نام و دریافت در واقع کد پرونده مالیاتی ما معمولا صادر میکنیم. پس فرض اول در این هست که اون ماده قانونی اجرا نشده. البته آسیب شناسی این اتفاق و مشابه این اتفاق در خصوص سایر طیف‌ها در دستور کار ما قرار داره و انشاءالله با خود این دوستان میشینیم و نتایج با هم دیگه مرور خواهیم کرد.
بله، البته من اینجا خدمت دوستان عرض بکنم که به هر حال این حقم در اختیار کانون وکلا هست. دوستان اگر توضیح دارن میتونن توضیحاتشون ارائه بکنن. برنامه نمودار آماده شنیدن توضیحات دوستان هست. جناب آقای خانی، هفته گذشته صحبتی کردن جناب آقای امیدعلی پارسا اشاره کردن که ما 300 هزار نفر داریم که اینا میلیاردر هستن و متاسفانه اصلا بعضن پرونده مالیاتی هم ندارن و معدی مالیاتی نیستن. ببین اینا بالاخره تو جامعه دغدغه ایجاد میکنه. یک کارمند که حالا یه حقوق جزءی میگیره قبل از اینکه حقوقشو دریافت کنه بلافاصله مالیاتشو پرداخت میکنه. چطور میشه 300 هزار تا ما میلیاردر داشته باشیم بعضن حتی اینا پرونده مالیاتی هم نداشته باشن؟
ببینید من خدمت شما عرض کنم، البته قبل از هر چیز باید به شما بگم که این پیام و این مخابره این خبر در واقع یک هدف پشتش قرار داشت. همین فرمایش شما که ما کارمندانی داریم که از جمله خود من هم کارمندم.
دقیقاً بله، همون
مالیاتمون رو داریم در واقع میدیم و این دغدغه واردی بود. خب در طول چند ماه اخیر و یک سال گذشته خب سازمان مالی تمرکز خیلی جدی در خصوص مبارزه با فرارهای مالیاتی در مقایسه با گذشته داشته و داریم تلاش میکنیم این دغدغه وارد افرادی که عادلانه مالیات پرداخت میکنن و صادقانه با نظام مالیاتی همکاری میکنن رو در واقع بتونیم پاسخ بدیم و اعتماد ساز باشیم برای فعالیت‌های اقتصادی شفاف و سالم. خب این 300 هزار تایی که اشاره کردید، خب در گذشته ما رو به دریافت ریزداده‌های اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی و متولی تولید و نگهداری اطلاعات اقتصادی کشور چالش‌هایی داشتیم. خوشبختانه شرایط اقتصادی کشور و حمایت قاطعی که سران محترم ثقوه از نظام مالیات در طول چند ماه گذشته داشتن موجب شد مسیر دریافت این ریزداده‌ها حداقل از نظر کمی، حالا رو بحث کیفیش ما جای بحث داریم و باید انشاءالله به مرور زمان بالغ کنیم نحوه کیفیت دریافت این دیتا رو، ولی از نظر کمی این ریزداده‌ها رو در نظام مالیاتی داشته باشیم. بر اساس دیتایی که از بانک مرکزی برابر تفسیر 2 ماده 169 قانون مالیات 169 مکرر تفسیر 5 روز میخوام قانون مالیات مستقیم ما دریافت کردیم، به تعداد 300 هزار نفر فرد رسیدیم که در طول سال در طول سال بالای 5 میلیارد تومان ترنوور مالی گردش مالی داشتند.
بله.
و از این تعداد 300 هزار نفر 50% در نظام مالیاتی هیچ گونه پرونده و سابقه مالیاتی
ندارند.
خب این شناسایی شد، ما اینو به دست آوردیم. خب در حالی که قبلا اگر هم نمیدونستیم به خاطر این بود که خب دیتای لازم در اختیار نظام مالیاتی نبود و این خودش مؤید این موضوع هست که به هر میزان که همکاری با نظام مالیاتی بشه و اطلاعاتی که نظام مالیاتی نیاز داره دقیق‌تر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره، برخوردهای ما با فراری مالیاتی هم جدیدتر و هم سرعت بیشتری خواهد
داشت.
300 هزار نفر شناسایی شدند، بلافاصله دستور کار سازمان قرار گرفتن. تعداد زیادی است، 50% که عرض کردم تقریبا همون 150 هزار نفری که فاقد پرونده هستند رو در اولویت گذاشتیم. فعالیت اقتصادی اینها رو شناسایی می‌کنیم، نوع فعالیت اینها رو در واقع در بیاریم. سایر ریزداده‌های اقتصادی که در اختیارمون داریم از در واقع دارایی هاشون، اموالشون، املاکشون و حالا اگر قراردادهایی داشتن یا فعالیت اقتصادی دیگه ای داشتن بتونیم اینها رو هم تجمیع بکنیم، پالایش بکنیم و تبدیل بکنیم به یک خوراک اطلاعاتی قابل اعتماد به واحدهای رسیدگی کنندمون. قطعا این دیتا ها که پالایش بشود به واحدهای رسیدگی کننده ما ارسال خواهد شد. واحدهای رسیدگی کننده معدی رو دعوت خواهند کرد، فعالیت اقتصادی دعوت خواهند کرد و مسیر تشکیل پرونده مالیاتی و مطالبه مالیات و احیانا جرائمی که اثبات بشه که به هر حال فرار مالی اتفاق افتاده برخوردهای قانونی و اعمال جرائم هم به دستور کار قرار خواهد گرفت.
بله جناب آقای خانی، من یه سوال دارم. پیش بینی شما به هر حال اینه که صحبت های زیادی شده که یواش یواش ان شاءالله بریم به این سمت که مالیات جایگزین درآمدهای نفتی بشه، شما چه پیش بینی دارین، چه چشم اندازی دارین برای اینکه امسال حالا چه عددی قراره که دریافت کنین تو قلالیات؟
اینکه عدد رو من چون تو حوزه کاری خود من نیستم، مطالعاتش تو معاونت دیگری از سازمان داره انجام میشه،
بله.
نمیتونم به شما پاسخ بدم، ولی این رو به شما به صراحت عرض کنم، نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران از و جزمش رو گذاشته در مبارزه با فرارهای مالیاتی،
بله.
و کاهش حتی الامکان وابستگی به نفت و جبران هزینه‌های اجرایی در واقع دولت از محل مالیات انشالله. من فکر میکنم که این رویکردی که به حال به خاطر شرایط اقتصادی خاصی که باهاش مواجه هستیم در واقع در کشور ایجاد شده و حمایت خوبی که از نظام مالیاتی امروز مواجه هستیم، میبره ما رو به سمتی که عدالت مالیاتی رو بر مبنای ثروت، درآمد و مصرف به معنای واقعی داشته باشیم. اون کسی که باید مالیات بیشتری بده بده، و اون کسی هم که لازم هست که حمایتش بکنیم، تولید کننده است و در واقع نیازمند حمایت هست، رو بتونیم در واقع به صورت کاملا قانونی و بر اساس مقررات و منطبق بر دیتاهای کامل نشده حمایت کنیم.
بله جناب خانی، من فقط به عنوان آخرین سوال، من البته خبر رو به نقل از جناب وزیر خوندم، یه خبری تو رسانه منتشر شد مبنی بر اینکه قراره از مالیات بگیرن از سپرده‌های بانکی، این هم شما حالا رسما تو این برنامه بفرمایید پاسخ چیه که دوستان کامل در جریان باشن.
بالا در این خصوص من اطلاعی دقیق الان ندارم، چون منم خبرم مثل شما دیدم، با همکارانم خیلی نشستم چک بکنم این موضوع رو. فقط میدونم تا به امروز در این خصوص تصمیم قطعی و دقیقی گرفته نشده. بعید میدونم که تصمیم قطعی گرفته شده باشه. البته میدونم دارن کار میکنن دوستانمون روی نه این موضوع، رو بحث مالیات بر عایده سرمایه دارن میشه و کارهای کارتی داره انجام میشه. اما اینکه آیا این موضوع هم درون دیده میشه یا نه، از دوستان دیگه
بحث سوال بکنید. من شرمنده شما. بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای خانی، مدیر کل محترم دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی کشور. متشکرم، وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، روز شما بخیر. خداحافظ.
معرفی کالاها و محصولات ایران، پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. ولی
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بینیره، جدیدام اهمیت نمیدن به این سنه، چون از نظر مادی تأمین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو، عمرشو، جوانیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنس خونمون ایرانیه، تا حالا مشکل نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
خدمتتون، بارکد هر کشوری بیانگر تولید اون کشوره، از طریق سه عدد اول سمت چپ بارکد میتونیم اسم کشور تولید کننده کالا رو به دست بیاریم. 626 کد کشور ایرانه. بخشی رو بشنویم در این مورد با همین عنوان، یعنی 626 بخش پویش حمایت از تولید کنندگان داخلی.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
تو مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم‌های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راه‌هایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی‌هاست، ترکیب کردن صنف‌ها، قوی کردن تولید
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهند.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. حالا اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون می‌خواد شما؟
همون ایرانی. دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
یکی از کالاهای استراتژیک و اقلام مصرفی تمام اقشار جامعه چای. چای پرمصرف‌ترین نوشیدنی پس از آب در دهانه و یکی از با اهمیت‌ترین محصولات نقدینه آفرین در بخش کشاورزی که با توجه به گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی این صنعت در کشورمون میشه گفت توجه نکردن به تولید این محصول میتونه آسیب‌های جدی به بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان و از بین رفتن فرصت‌های اشتغال و شغل‌های پایدار در بخش تولید، فراوری، صنایع بسته‌بندی و فروش به وجود بیاره. ضمن اینکه در پی بی‌توجهی و مشکلات پیش اومده در تولید و فراوری این محصول ایرانی، کشور متحمل واردات چای و افزایش قاچاق در این حوزه شده. اما به سراغ یک کارخانه چای در لاهیجان میریم و مشکلات این حوزه رو از زبان آقای ابراهیمی، تولید کننده چای میشنویم.
ما تو صنعت چای هستیم. صنعت چای یه فراشیب تند و تیز و بلند و پایین زیاد داشت. یه دورانی 50,000 تن چای ایران تولید داشت. در حالی که الان ما 30,000 تن مصرف داریم و تولید ما رسیده حدود 20,000. و همین 20,000 تن هم بعضی کارخانه‌های ما الان هستن به اصطلاح نمیتونن.
آقای رضاییان، تولید کننده چای:
ما در سال 79 بالای 70,000 تن چای خوش تولید میکردیم، ولی متاسفانه در سال 97 این تولید ما رسیده به 25,000 تن. به خاطر اینکه مقرون به صرفه نیست برای کشاورز چای کار و یه سری از باغات ول شده یا تغییر کاربری شده یا ویلاسازی شده متاسفانه.
چرا یک کشاورز دست میکشه از باغش؟ چرا کارخونداد درش قفل کرده رفته نشسته تو خونهش؟ دولت بره اینا رو در بیاد جریان چیشیه بره حمایتشون بکنه. ما داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم. از دوستان ما، از دوستان وارداتچی ما که سالیان سال هم و غمشون این بود، اینقدر فکر نکنین که بتونن ما رو نابود کنن. با ما مثل شیشه ایم. شما هیچ ما رو میشکنین ما تیستر میشیم. ما ولکن یه ماجرا نیم. من تا نفسم میره بالاخره تو بحث چای هستم و مقاومت میکنم.
در انتها باید گفت دولت میتونه با اعمال سیاست‌های کارشناسی و صحیح مانند حمایت از خرید تضمینی برگ چای و از اعترافه و حقوق گمرکی متناسب با شرایط تولید با هدف رونق صادرات و ساماندهی واردات، احیا و بازسازی باغات مسن و فرسوده چای، جلوگیری از برشکستگی کارخانجات و حمایت جدی از تولید و حمایت از بخش فروش برای تشویق مصرف کننده داخلی به کالای ایرانی به رونق و شکوفایی این صنعت پیش از پیش کمک کنه.
نمودار. خوشحالیم که امروز هم با ما همراه بودید. فردا رأس ساعت 10:20 همجور روی موج رادیو ایران. خدا نگهدار. با اعلام ساعت 18 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. حوض نقره.
حوض نقره.
نام خالق هنر و اندیشه و سلام به همه شما دوستان شنونده. عصر جمعتون بخیر باشه. با برنامه ی حوض نقره همراه شما هستیم.
بسیار خوشحالیم که این جمعه هم این فرصت رو داریم تا یک ساعت همراه شما دوستان علاقه من به فیلم و سینما باشیم تا در رابطه با تازه‌ترین های این دنیا با شما صحبت کنیم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده عبدالله علایی، صدا بردار شهلا صوفی، نویسنده و هماهنگی محبوب احمدی زاده، من هم مهناز فقیهی همراه شما در این برنامه. و مرور کوتاهی هم داشته باشیم به موضوعاتی که در برنامه این هفته راجع به اونها قراره که گفتگو کنیم. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران، نگاهی به تأثیرات فرهنگی فیلم، نقد فیلم زغال، بررسی وضعیت عکاسی سینما، حاشیه‌های سینمای ایران و جهان و بخش ویژه چرا باید فیلم ببینیم. و میرسیم به راه‌های ارتباطی با برنامه حوض نقره. دو شماره تلفن ما 220-486-2250 در اختیار شماست و البته شماره پیامک برنامه حوض نقره و رادیو ایران 3900 از همین حالا تا پایان برنامه آماده دریافت پیام‌های شماست. ما رو در جریان دیدگاه‌های خودتون، پیشنهادها، ارزیابی‌هاتون از فیلم‌هایی که در این مدت به تماشای اونها نشستید هست و امیدواریم که ارتباط با شما دوستان همچنان ادامه داشته باشه. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که در این ساعت همراه هستید با رادیو ایران و شنونده برنامه حوض نقره خواهید بود. همراه بشین با سرکار خانم نسرین بختیاری و تازه ترین های سینما ایران رو، خبرهاش رو از خانم بختیاری بشنویم. خانم بختیاری سلام بر شما، عصرتون
بخیر. سلام به شما خانم فقیهی، شنوندگان محترمتون و البته با تسلیت به مناسبت زلزله‌ای که عزیزان ما رو در واقع داغدار کرده در آذربایجان شرقی و همچنین تسلیت درگذشت بیژن علی محمدی، دوبلور پیشکسوت کشورم.
سپاسگزارم از شما. ما آمدیم تازه ترین خبرهای دنیای سینما رو از شما بشنویم.
اول خبر این که نیما جاویدی کارگردان فیلم رخپوست از قاچاق این فیلم خبر داد. این کارگردان با انتشار یادداشتی به این اشاره کرده که صفحات مجازی از نسخه غیرقانونی و بیکیفیت فیلم سرخپوست پر شده و متاسفانه برخورد با سارقان و قاچاقچیان به صورت جدی اتفاق نمیافته. این کارگردان خبر داده که با نسخه با کیفیت این فیلم به زودی در شبکه نمایش خانگی منتشر خواهد شد.
بله، پس باید منتظر باشیم.
بله، خبر بعدی این که خبرگزاری مه گزارشی نوشته و به این اشاره کرده که ترکیب فیلم های روی پرده با ورود 6 فیلم جدید متحول شده، چون 2 فیلم تورنادو